أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در بیان ما یتوقف علیه الاجتهاد که فقط علوم عربی تفسیر و علم اصول را فرموده بودم، ملاحظات و تعالیقی در کلمات یک شده نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند. تعلیق چهارم نسبت به فرمایش مرحوم آخوند از مرحوم های خویی، مرحوم های تبلیغی و عده‌ای از محققین دیگر هست که به فرمایش مرحوم آخوند که فقط این سه علم را ذکر کرده و علوم دیگر را ذکر نکرده، فرمودن اشکال هست که از تعبیر مرحوم آخوند استفاده میشه که اجتهاد و استنباط احکام از ادله احتیاج به معرفت قواعد رجالیه نداره، به علم رجال نداره. به حال این که لا اشکاله که استنباط احکام از ادله متوقفه بر این هست که نسبت به قواعد علم رجال هم و مطالب رجالی هم شخص عالم به اونها باشد و معرفت به اونها داشته باشد. وجه احتیاج اجتهاد به معرفت علم رجال هم معلومه، به خاطر اینکه در معظم مسائل فقهی مدرک احکام اخبار معصوره از معصومین علیهم السلام هست و استناد به این اخبار و روایات برای استنباط حکم شرعی در صورتی ممکن هست که رواتی که این اخبار را برای ما نقل کرده اند ثقه باشند. عنوان خبر ثقه بر روایت صادق باشد تا بتوان به او عمل کرد، استناد کرد. اون چه که حجیت دارد خصوص خبر ثقه هست، نه هر روایت و هر خبری که مطلبی را از معصوم علیه السلام نقل کرده باشد. ما هو المعتبر خبر ثقه هست. برای تعیین این که روات این خبر ثقه هستن یا ثقه نیستن، اگر روایت مثلا به چهار واسطه، به پنج واسطه، به مرحوم کلینی رسیده یا مرحوم شیخ رسیده، برای اینکه تعیین بکنیم که اینها ثقه هستند یا ثقه نیستند، باید حال اشخاص روات معلوم بشه که زید مثلا در سند واسطه اول هست ثقه هست یا ثقه نیست، ام که با شخص دوم هست ثقه هست یا ثقه نیست. حال اشخاص روات باید معلوم باشه. در کنار معرفت نسبت به اشخاص روات، باید با طبقات روات هم شخص آشنا باشه تا معلوم بشه که این روایتی که مثلا مشتمل بر چهار واسطه هست از مرحوم کلینی تا امام علیه السلام، آیا بله با همین چهار واسطه می توانند این افراد از امام علیه السلام نقل بکنند، یا اینکه در اینجا اون بله یک حظ و یک ثقتی در سند روایت اتفاق افتاده. این که ما احراز بکنیم که سختی اتفاق نیفتاده، بلکه بله به صورت طبیعی ممکن هست که نفر اول از نفر دوم تا با چهار واسطه از امام علیه السلام نقل بکنند، این قسمت احتیاج داره به معرفت طبقات روات. این رو طبقات روات باید شناخته بشه، ببینیم که آیا این نفری که مثلا نفر اول هست که از زیدی که از عم نقل میکنه، زید از نظر طبقه میتواند از عم نقل بکنه، یا اینکه به خاطر فاصله زمانی زیاد بین زید و عمرو حتما یه واسطه‌ای در بین بوده که این واسطه حذف شده. خب این تعیین این مطالب متوقف بر اینه که شخص با طبقات روات آشنایی داشته باشه و بله که اگر طبقات روات را آشنا باشه با طبقات روات، در این موارد میتونه تشخیص بده که اینجا سختی هست یا سختی نیست. و همینطور در مواردی که یه عنوانی مثلا در روایت، در سند روایت اومده که مشترک بین چند نفر هست که بعضی از اینها ثقه هستن، بعضی دیگر غیر ثقه هستن، در صورتی که نسبت به طبقات روات به خصوصیات راوی و مرویان عن آشنایی وجود داشته باشه، این سبب تمییز مشترکات میشه. اما مواردی که اخیرم در بحثای فقه اینا مطرح بوده دیگه، در جایی در سند روایت اومده ابن سنان عن ابن مسکان، خب ابن سنان مردد بین عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان هست، تعیین این که عبدالله ابن سنان که شخص ثقه است، محمد ابن سنان هم که ضعیفه، تعیین این که در این سند ابن سنانی که وقع قبل از عبدالله ابن سنان یروی از عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن سنان مرویون عنه هست، این را در سایه آشنایی با طبقات روات میتوان این را تعیین کرد. به ملاحظه بقیه موارد گفته میشه و گفته هم شده که مثلا ما نگاه بکنیم به بقیه روایات و کیفیت نقل ابن سنان ها از ابن مسکان، میبینیم که در بقیه روایات محمد ابن سنان از ابن مسکان روایت نقل میکنه، راوی محمد ابن سنان هست، ابن عبدالله ابن مسکان مرویان عن هست. اما اینکه عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن مسکان روایت نقل بکنه چنین چیزی نداریم، به عکس او هست، ابن مسکان عبدالله ابن مسکان از عبدالله ابن سنان روایت نقل میکنه. خب این مطالب را، آشنایی با این مطالب باعث میشه که اگه در سلسله سند روایت ما برخورد کردیم به یه موردی که ابن سنان از ابن مسکان بود، این روایت حکم به ضعف او بشه، چون ابن سنان در اینجا محمد ابن سنان هست. ولی اگر در سلسله سند روایت دیدیم عبدالله ابن مسکان عن ابن سنان هست، اون ابن سنان بعد از عبدالله ابن مسکان میشه عبدالله ابن سنان که شخص ثقه است، روایت میشه صحیحه. پس چون اونچه که حجت هست خبر ثقه هست، و خبر ثقه یعنی خبری که روات واقع در سند این روایت ثقه باشند، تعیین ثقه بودن روات و اینکه اون شخصی که وقع فی سند روایت ثقه هست یا ثقه نیست، تعیین این امر متوقف بر معرفت حال اشخاص روات و آشنایی با طبقات خب اگر آشنایی نباشه چطور میشه این روایت را به عنوان روایت ثقه، خبر ثقه به او عمل بکنیم؟ این وجه احتیاج استنباط و اجتهاد نسبت به علم، وجه توقف استنباط و احتیاج استنباط به علم رجال و معرفت قواعد رجالی نسبت به این تعلیق که اجتهاد و استنباط احتیاج به علم رجال داره مناقشه شده، که اصل این مناقشه در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار هست، به همین عنوان که ما برای عمل به روایات احتیاجی نداریم که قواعد رجالی را بشناسیم. چرا؟ به جهت این که احتیاج استنباط به معرفت قواعد رجالی در صورتی هست که ملاک در حجیت خبر وثوق مخبری باشه، یعنی ما هو الحجه در اخبار خبر و ثقه باشه. اگر منات حجیت این باشه، بله ما باید بشناسیم که این راوی واقع در این سند ثقه هست یا ثقه نیست، ولی اگر ملاک در حجیت خبر وثوق خبری باشه، یعنی اطمینان داشته باشیم که این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده باشه، اگر ملاک حجیت و منات حجیت این باشه، دیگه نیازی به معرفت قواعد رجالی نیست. چون نگاه میکنیم میبینیم در موردی که روایت وارد شده در اون مورد مشهور عمل کردن به روایت یا عمل نکردن. اگر مشهور به روایت عمل کرده باشن، این عمل مشهور برای ما اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السلام می آورد، در نتیجه میتونیم به این روایت عمل بکنیم. هرچند راویان این روایت، اونایی که در سلسله سند واقع شدن، ثقه نباشن. همونطور که در مقابل اگر روایت من حیث و سند معتبر هم باشه، افراد واقع در سلسله سند همه اینها ثقه باشن، به تعبیر مرحوم عراقی همه افراد واقع در سند مزکای به تزکیت العدلین هم باشن، دو تا شاهد عادل شهادت به عدالت این راوی هم به تک تک این روایت هم داده باشن، ولی اگر مشهود عمل نکرده باشن به این روایت، اعراض مشهود از عمل به این روایت موجب وهن این روایت و سقوط روایت از حجیت میشه. خب بنابر این نظر دیگه ما احتیاج، بنابر این که ملاک در حجیت خبر وثوق خبری هست، یعنی وثوق به صدور روایت، دیگه احتیاجی به معرفت قواعد رجالیه نداریم. اصل این مبنا که ملاک در حجیت وثوق خبری هست، یعنی اطمینان به صدور باید پیدا بشه، ولو به قرائن خارجیه، یا وثوق مخبری هست که روایت از جهت سند، از جهت روات، این مطلب در کلام مرحوم محقق عراقی در اصول در موارد متعددی مطرح شده، ولی اینکه این دو مبنا تأثیر داره در احتیاج استنباط به معرفت قواعد رجالی یا تأثیر نداره، این قسمت را در تنبیهات بحث انصداد در اون امر ساده از تنبیه از اون اموری که به عنوان تنبیه در بحث انصداد مطرح بود فرمودن اونجا اومده، حالا بحث به آدرسی که از نهایت الافکار نوشتم در جلد سوم صفحه 185 و 186 اونجا مرحوم در تغییرات مرحوم محقق عراقی اومده که تغییر به نظر ما احتمال رابع است. اونجا احتمالات مطرح شده و اون عبارت از اینه که واقع کون و مدار الحجیه علا مجرد الوسوق نوعی به سدو ولو من الخارج من دون اناتت به قیام زن فعلی، علا خلاف که اون قسمت دیگه هست کما تقدم مربوط به جهت دیگه، ولی عمده همون قسمت این که ملاک وسوق نوعی ولو من الخارجه کما تقدم فی مبحث حجیت الخبر فلا یقدر، بر اساس این مبنایی که ما انتخاب کردیم، فلا یقدر فی حجیتی قیام و زن فعلی علال خلاف الا الا فرز کشف و انخلال فیه. بعد در ادامه اینجا این قسمت از عبارت و من هذا البیان ظهر عدم الاحتیاج الى القواعد الرجالیه المعلومه فی تصحیح الاخبار فان الاحتیاج الیها انما هو على القول به تخصیص الوسوق فعلی او نوعی بالوسوق ناشی من المزایا الداخلیه که برمیگرده به همون وسوق مخبری و الا فعل المختار من کفایت مطلق الوسوق نوعی ولو من الخارج، اگه این رو گفتیم کشهرت الفتوائیت الاستنادیه لا یحتاج الى اعمال القواعد الرجالیه فیضا کان الخبر مما یفید الوسوق النوعی به صدور ولو من جهت استناد مشهور الیه فی فتاواهم یوخذ بهی و امکان ضعیفا فی نفسه به مقتضى القواعد الرجالیه کما ان به اعراض المشهور عن لابد من طرحه ولو کان فی نفسه صحیحا و کان رواته جمیعا مزکات به تزکیت العدلین لان اعراض المشهور عن مثله یکشف لا محال عن خلل فی سنده موجب لارتفاع الوسوق عن. پس به حسب فرمایش مرحوم محقق عراقی باید بین مبانی در حجیت خبر ما تفصیل بدیم، بنابر این که ملاک حجیت خبر وسوق مخبری باشه، یعنی اطمینانی که به ملاحظه خصوصیات داخلیه در روایت که بله حالات و شخصیات روات حدیث باشه، به ملاحظه اون مبنا بله احتیاج داریم به قواعد علم رجال برای تعیین ما هو الحجه، ولی بنابر مبنای وسوق نوعی ولو من ای طریقن ولو به قرائن خارجیه، بنابراین با نگاه کردن به عمل مشهور مشکل حل میشه دیگه، احتیاجی به معرفت قواعد رجالی نداریم. مرحوم های خویی در مصباح هم همین را فرمودن که چون نظر صحیح در حجیت خبر اینه که ما بله این خبر من حیث مخبر وسوق پیدا بکنیم، یعنی خبر ثقه باشه، خبر ثقات برای ما حجیت داره، چون نظر صحیح این هست رو این حساب احتیاج به قواعد رجالی طبعا پیدا میشه برای تشخیص اینکه این راوی واقع در این سند تمام هست یا راوی واقع در این سند شخص ثقه هست یا شخص ثقه نیست، چون ملاک در جواز عمل به روایه ثبوت وثاقت روات هست و عمل مشهور لا اعتبار بهی نه در جهت جبر ضعف روایت نه در جهت اسقاط روایت الحجیت که اعراض موجب این بشه، عمل مشهور لا عبرت بهی فی الجبر ولا فی الاعراض، ملاک ثبوت وثاقت رباط طبعاً احتیاج به قواعد علم رجال داریم. بله، اگر ملاک در حجیت و ما هو الموضوع فی جواز العمل به روایه اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السلام باشه، خب این با در سایه مراجعه به عمل مشهور وظیفه معلوم میشه. بنابر این تقدیر، بنابر این مبنا، تعبیر مرحوم آقای خوی اینه که تقل الحاجه الی علم الرجال، موارد احتیاج به علم الرجال خیلی کم میشه، چون بنابر این بالاخره نگاه میکنیم به عمل مشهور دیگه، هر جا مشهور عمل کردن، این عمل مشهور موجب ضعف، موجب اطمینان به صدور روایت میشه، هر جا هم که اعراض کردن این اطمینان از بین میره. در فرمایش مرحوم آقای خویی هم همون تفصیلی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده به همون نحو اینجا هم مش شده، منتها فرمودن مختار ما همینی که ما هو الحجه، بله، خبر ثقه هست، یعنی خبری که رباطش از ثقات باشن. مرحوم آقای تبریزی در اینکه احتیاج به علم رجال هست یا نه فرمودن که بله، اگر ما بله یکی از به یکی از این دو مبنا ملتزم باشیم، استنباط احکام و اجتهاد احتیاج به معرفت قواعد رجالی نداره، ولی چون هیچ یک از این دو مبنا تمام نیست، طبعا احتیاج به قواعد رجالی پیدا میشه و بله ضرورت بحث معلوم هست. اون دو مبنا یکی همینه که بگیم ما هو المنات در حجیت خبر اطمینان به صدور هست، اطمینان صدور وثوق بله خبری هست، یک مبنا اینه. بنابر این مبنا دیگه طبعا احتیاج به معرفت قواعد رجالی نداریم، چون بله با مراجعه به عمل مشهور اینها مشکل حل میشه. اگه کسی این مبنای بله عمل مشهور موجب جبر ضعف روایت میشه و همینطور اعراض مشهور موجب کشف خلل در روایت میشه، این حرفا رو قبول داشته باشه، بر اساس این مبنا احتیاجی به علم رجال نیست. این یک مبنا. مبنای دیگه اینه که بگید در بله بلکه این مبنا رو نگه، ولی در روایاتی که در کتاب اربعه ذکر شده اگر این نظر رو داشته باشیم که تمام این روایات قطعی صدوره، همه این روایات از معصومین علیهم السلام صادر شده، ما کل ما ذکر فی الکتب الاربعه همه اینها قول معصوم علیه السلام هست و سندی هم که ذکر شده از باب زینت، برای اینکه روایت را از عنوان روایت مرسله، از عنوان روایت مقطوع خارج بکنن و الا اینطور مرفوع خارج بکنن و الا اینطور نیست که احتیاجی به این باشه. کل ما ذکر فی کافی در بقیه کتاب اربعه این از بله معصوم علیه السلام ساده شد. اگه کسی این مبنا رو هم داشته باشه که ما زعم ذالک جل الاخباریین، باز احتیاج به قواعد رجالی نداریم. ولی چون هیچ یک از این دو مبنا صحیح نیست، نه اینکه ملاک در حجیت وثوق خبری باشه به ای نحوه کان، اون بله مبنا صحیح نیست. مبنای دوم هم که قطعی بودن مازوک رفل کتب الاربعه صحیح نیست، چون هیچ یک از این دو مبنا تمام نیست، طبعا احتیاج به علم رجال واضح هست دیگه، چون ما هو الملاک در عمل به اخبار حجیت، ما هو الملاک فی العمل بالاخبار ثقه بودن راوی ها و ثقه بودن راوی و ساقط راوی هم در سایه معرفت قواعد رجالی معلوم میشه. این بله بیان مرحوم آقای تبریزی. ولی به نظر میرسه که حتی ما بله مبنای این دو مبنا رو هم ملتزم بشیم، باز اینطور نیست که احتیاج به معرفت احتیاجی به معرفت قواعد رجالی نباشه. اون مبنای اول که در کلام مرحوم عراقی به او اشاره شده و در کلام مرحوم آقای خویی هم بر اساس همون مبنا مسئله را مطرح کردن، تفسیر را قائل شدن که وثوق خبری کافی باشه، ملاک حجیت باشه، این مبنا به تنهایی نمیتونه مشکل را حل بکنه و نیاز و احتیاج به علم رجال را از بین ببره، به خاطر اینکه ولو در بله مواردی که مشهور عمل کردن یا بله یعنی فتوا بر طبق روایت دادن یا مخالف فتوای اونها مخالف با مفاد روایت باشه، در اون موارد مشکل پیدا میشه، ولی روایاتی که در فقه به اونها استناد میشه همه اونها که از این قبیل نیستن. مواردی که در اون یعنی روایاتی که به عنوان مدرک استنباط قرار میگیره ولی در اون مورد نظر مشهور واضح نیست، مغرض نیست، نه من حیث عمل بر طبق و نه من حیث مخالفت. خب این موارد هم موارد متعددی هست، اینطور نیست که اقل و قلیل باشه که حساب نشه، نه، موارد متعددی هست که در اونجا عمل مشهور محرز نیست. خب در اون موارد که عمل مشهور محرز نیست وفاقا او خلافا، در نسبت به اون موارد معلوم هست که اونی که میتونه اثر بذاره اینه که این روایت مصداق خبر ثقه هست یا مصداق خبر ثقه نیست. تعیین این که این روایت مصداق خبر ثقه است یا خبر ثقه نیست به اینه که نگاه بکنیم ببینیم به قواعد رجالی، بر اساس قواعد رجالی تعیین بکنیم. یا حتی اگر ما بله در اون قسم باقی مانده از عمل مشهور، اون قسمی که در مورد او مشهور عمل ندارن وفاقا او خلافا، ملاک حجیت رو هم وثوق خبری هم بگیریم، خب اینجا به ملاحظه قرائن خارجیه وثوق به صدور روایت پیدا نمیشه، چون مشهور عمل نکردن تا از ما به اون قرینه استناد بکنیم. طبعا ما یوجب الوثوق منحصر میشه در قرینه داخلیه، در مزایا، به تعبیر مرحوم عراقی منحصر میشه در مزایای داخلیه، به حسب مزایای داخلیه این که اطمینان به صدور پیدا بشه. اگر روایت من حیث حال روات، از حیث خصوصیات روات، ثقه وثاقت در اون احراز بشه، این منشأ میشه برای وثاقت، برای وثوق به صدور. ولو ملاک وثوق به صدور هم وثوق به صدور باشه به معنای وثوق خبری، ولی منشأ و موجب وثوق همین وثاقت روات هست. خب برای اینکه این پیدا بشه طبعا باید خصوصیات روات معلوم بشه، قواعد رجالی نسبت به قواعد رجالی، معرفت به قواعد رجالی پیدا بشه. پس این مبنای اول که ما هو المناط وثوق خبری هست و عمل مشهور، برای ما موضوع را تمام میکنه. این مبنا به تنهایی کافی نیست، این مبنا نمیتونه احتیاجی به علم رجال را کلن از بین ببره. مبنای دیگر که قطعی بودن روایات موجود در کتب اربعه باشه، این مبنا هم اینطور نیست که بله کافی باشه برای رفع احتیاج به علم رجال، به جهت اینکه به حسب اونچه که ما در فقه عملا در ابواب مختلف میبینیم، اینطور نیست که در همه ابواب و در همه فروع مدرک استنباط مذکور در کتب اربعه باشه. بلکه در موارد متعددی بله که فی حد نفسی هم تم نیستن، در موارد متعددی مدرک و حکم روایتی هست که در کتب اربعه ذکر نشده، در غیر کتب اربعه ذکر شده، مثلا در مستطرفات سرائر اومده یا در بله کتاب در کتب مرحوم صدوق در غیر فقیه اومده، در علل اومده، در عیون اخبار رضا علیه السلام اومده، در غیر این کتب اربعه اومده. خب نسبت به اون روایاتی که در غیر کتب اربعه اومده، اخباریین اونی را که از اخباریین بله معروف و شایع هست، اینی که نسبت به کتب اربعه این قول را دارن که کل ما ذکر فی کتب اربعه از بله مقطوعات از قطعیات و حتما از امام علیه السلام صادر شده. روی این حساب احتیاج استنباط به معرفت قواعد رجالی ثابت هست، در صورتی که ما این بله دو مبنا را قبول نداشته باشیم که واضح هست موارد احتیاج بله موارد احتیاج کثیر هست و بله روشن هست احتیاج در به معرفت علم رجال در اون موارد. اگر این دو مبنا را هم قبول داشته باشیم، ولو دائره احتیاج کم میشه، ولی اینطور نیست که کلن ما بی نیاز از معرفت قواعد علم رجال باشیم. این مربوط به تعلیق چهارم. تعلیق پنجم در نسبت به فرمایش مرحوم آخوم که فقط سه تا علم را ذکر فرموده بودن، علم دیگر را علوم دیگر را مطرح نفرمودن، تعلیق پنجم اینه که گفته شده به این که غیر از این قواعد عربیه علاوه بر اینها، غیر از معرفت تفسیر، باید شخصی که متصدی استنباط هست در مقام استنباط احکام برمی آید نسبت به قواعد علم منطق هم آشنایی داشته باشه، معرفت قواعد منطقیه در اون قسمتی که مربوط به تشکیل قیاس هست، مربوط به تشکیل قیاس هست و اشکال قیاس را بله مطرح می کنند، در نسبت به اون قسمت باید اینها را بشناسه که این قیاس اخترانی هست، قیاس استثنایی هست، از قبیل اون شکلی از قیاس هست که منتج نتیجه هست یا از اون قبیل نیست، این خصوصیات را باید بدانند و الا کسی که اطلاعی نسبت به اینها نداشته باشد نمیتواند به صورت صحیح برای اجتهاد بکنه و استنباط بکنه احکام را از ادله. به عنوان این در بعضی از کلمات اومده که تعلم منطق و معرفت قواعد منطقیه به صورت فی‌الجمله لازمه، اینطور نباشه که شخص بیگانه از قواعد منطقیه باشه. از جمله در کلام مرحوم امام در همون الرسائل اومده که از مقدمات اجتهاد تعلم منطق، البته به مقدار تشخیص عقیصه و ترتیب حدود و تنظیم اشکال از اخترانی بودن و استثنایی بودن و اینها و تمییز عقیمه ها من غیره ها، این که بدون این شکل منتج هست یا عقیمه و نتیجه نمیده، این مقدار را باید بشناسه و الا کسی این را نشناسه دیگه این در مقام استنباط احکام در حقیقت توانایی استنباط را نداره. بله تفاصیل قواعد و دقائق که در علم منطق بیان شده که ربطی نداره به اون چی که در لسان اهل محاوره واقع میشه اون تفاصیل معلومه که احتیاجی به اونها نیست، ولی بخشی از قواعد منطقی لازم تعلمه و بیگانه بودن از اونها در حقیقت خلل در اجتهاد را ایجاد میکنه. این تعلیق پنجم، آیا نسبت به قواعد منطقی احتیاج هست یا احتیاج نیست؟ مرحوم آقای کویی در تنقیح در همین بحث اشتهاد و تقلید فرمودن که در احتیاج به اجتهاد به استنباط احکام از ادله احتیاجی به اینها نداره. چرا؟ احتیاج به قواعد منطقیه نداره، چون اونی که مهم در منطق هست و گفته میشه که برای استنباط احتیاجی به او هست، اون ابحاثی هست که مربوط به همین تشکیل قیاس و اشکال مختلف در قیاس اینها هست. مثلا یکی از چیزاش اینه که در شکل اول، خصوصیت شکل اول این که بله کبرا باید کلی باشه، بلا اگه کبرا جزئی باشه این نتیجه نمیده. خب این در بله صغرا موجبه باشه، کبرا باید کلیه باشه، این شرط شکل اول. اینو به عنوان یک شرط ذکر کردم. اینها را اگه کسی بگه که علم منطق، معرفت علم منطق دخالت داره در استنباط، باید این امور اینجوری رو بگه دیگه. ایشون فرموده این امور، این قواعد اینطوری هم واضح هست، چیزی نیست که مخفی باشد بر عقلا، بلکه این امریست که واضح هست. این شروطی که در استنتاج گفتم، یعرف ما یعرفه کل عاقل حتی سبیان، به خاطر اینکه اگر کسی در مقابل عاقل دیگر در مقام استدلال اینجور بگه هازا حیوانون و بعض الحیوان موزن، معلومه که اون میگه که این نتیجه نمیده دیگه. هازا حیوانون بعض الحیوان که موزی باشه، این نتیجه نمیده که این حیوان خاص هم موزی باشه. هیچ عاقلی تردید در این که این قضیهی که کبرای در او جزئی هست نتیجه نمیده، هیچ عاقلی در او تردید نداره. بله در اون قواعدی که ممکنه، اون قواعدی که دخیل در استنباط داره و موجب صحت استدلال و عدم صحت استدلال میشه، اون قواعد قواعدی است که مرتکز همه عقلا هست. در علم منطق اونی که ذکر شده مجرد اصطلاحات علمیه هست که مجتهد احتیاجی به اونها نداره، دانستن اونها ربطی به اجتهاد نداره، دخالت در استنباط نداره، به خاطر اینکه اون قواعد استدلال و قواعد تشخیص قیاس امریست که کل و احدن اونها رو میشناسه، به ارتکاز در افراد ثابته. چون به ارتکاز در افراد وجود داره و هر عاقلی اونها رو به ارتکاز میدانه، دیگه لازم نیست که صرف وقت بکنه برای تعلم علم منطق به عنوان مقدمه از مقدمات اجتهاد. فرمودن شاهد بر این مطلب اینه که شما نگاه کنید به احوال رواد و اصحاب ائمه علیهم السلام که اینها احکام شرعیه را از کتاب و سنت استنباط می کردن بدون این که نسبت به قواعد منطقی آشنایی داشته باشند، اطلاعی نسبت به اصطلاحات علم منطق داشته باشن که این قیاس شکل اول، شکل دوم، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی هست، اینا را نسبت به اینا خبر نداشتن. در این حال استنباط میکردن از ادله، از آیات، از روایات احکام شرعی را استنباط کردن. اون چه که بر این نشون میده که دانستن اینها هیچ تأثیری در استنباط نداره. این
در حقیقت مناقشه مرحوم آقای خویی در اینکه دانستن قواعد منطقی لازم نیست. آیا این مناقشه به این نه به این بیان به این صیغه‌ای که مطرح شده تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر می‌رسه که به این نه نمیشه اون وجه احتیاج را رد کرد، به خاطر اینکه بله اصل این که اون خصوصیاتی که در منطق در قسمت تشکیل قیاس و شرط نتیجه دادن قیاس ذکر شده و همینطور بعضی از مطالبی که در اقسام قضایا ذکر شده من حیث المواد که این قضیه از فطریات و بعض القضایا من از فطریات در فطریات مثلا طریق اثبات چیه؟ بله این که الکل و اعظم و من الجز از فطریات طریق اثبات چیه؟ آیا احتیاجی به دلیل داره یا دلیل نداره؟ بخشی از این ابحاث تأثیر داره در صحت استنباط و عدم صحت استنباط تأثیر داره، منتها بیان مرحوم آقای خویی این بود که این قسمی که مؤثر هست در صحت استدلال و استنباط این قسم مرتکز عند کل عاقلن هست، و چون معلوم عند کل عاقلن هست دیگه لازم نیست صرف وقت بشه در بله در تحصیل اینها. اشکال و مناقشه در این قسمته که مجرد مرتکز بودن و واضح بودن این قواعد این شروط صحت استنباط، مجرد واضح بودن که در ارتکاز هر عاقل هست این کافی نیست برای اینکه ما را بی نیاز از معرفت تفصیلی نسبت به این امور بکنه. بله در ارتکاز همه هست، ولی این اموری که مرتکز در اذهان هر شخصی من جمله مستدل به این دلیل هست، مجرد ارتکازی بودن در ذهن او کافی نیست برای اینکه در مقام عمل هم رعایت شده باشه. رعایت امور مرتکزه در اذهان منوط به التفات تفصیلی به این قواعد است، و الا اگر در ذهن باشه ولی معرفت تفصیلی نسبت به او پیدا نکنه، تنظیم به عبارت دیگر معرفتش را نظم ندهد در این قسمت و التفات نسبت به این نداشته باشه، تضمینی در این نیست که در مقام استدلال از او استفاده بکنه. بله ممکنه به صورت الباب نبوغ شخص به این مسئله که برخورد کرده بر اساس اون ارتکاز ذهنی که در ذهنش وجود داره زود منتقل بشه کیفیت و استدلال را به نحو صحیح و دلیل را به نحو صحیح تقریب بکنه و تر بکنه و تصدیق نسبت به او پیدا بکنه، ولی تضمین نسبت به این نیست. مجرد این که در ذهن هست کافیه برای مطلب نیست که در مقام استنباط هم در مقام بکارگیری هم حتما و لزوما ازش استفاده شده باشه. به عبارت دیگر از باب مثال، حالا مثالی که از یه جهت مقرره نه از همه جهات، بخوایم حساب بکنیم این استنباط احکام از ادله شرعیه شبیه ساخت مرکب صناعی است که از قطعات مختلفی تشکیل شده، ولی این قطعه ها باید به همدیگه پیج و مهره بشه. خب این پیج مهر کردن اینها احتیاج به ابزارالاتی داره که اینها را به همدیگه بله وصل بکنه. خب این کسی که اون قطعات در اختیار او هست، اون وسیله هم در انبارش هست، مجرد این که وسیله را در انبارش داره، این مقدار کافی نیست برای این که بتونه این مرکب صناعی را، این چوب ها را، قطعات چوب را به همدیگه وصل بکنه، بشه میز مثلا، بشه صندلی، بشه چیزی دیگر. باید نسبت به بکارگیری از این ابزار که این وسیله بله این به درد چه کاری میخوره، از این وسیله کجاها استفاده میشه کرد، اینها را نسبت به اینها باید التفات تفصیلی داشته باشه تا بتونه از این ابزارها در اون موضع مناسب استفاده بکنه. بله اگر معرفت تفصیلی نداشته باشه، فقط در ارتکاز او باشه، ممکنه به خاطر نبوغش زود ذهنش منتقل بشه که برای اینکه این قطعه را به این قطعه بچسبونه باید مثلا از این ابزار استفاده کنه، ولی تضمینی در این جهت نیست. رو این حسابه که میگن نسبت به اون قواعد استدلال، قواعد استدلالی که در منطق اومده، اینم در حقیقت به منزله ابزاری هست، ابزار اقامه دلیله. در اقامه دلیل اون ابزاری لازمه، التفات به اون ابزار و خصوصیات اون ابزار لازم هست، ولو در ارتکاز او هم باشه ولی التفات تفصیلی نداشته باشه، تضمینی در این نیست که به جا اون رو مصرف بکنه. از باب مثال باز تنظیر بیشتر خواستم این قسمت رو عرض کنم که الان توضیح اجمالش رو عرض میکنم، توضیح مفصل جلسه بعد. اینکه در کلام مرحوم نائینی در اصول در موارد متعددی و در فقه هم در مواردی استدلال شده برای اثبات یک مطلبی، مرحوم نائینی فرموده که این از قضایایی است که قیاساتها معها در بحث ترتب، در بحث انقلاب نسبت، در بحث لزوم تطابق بین ایجاب و قبول در عقد، موارد متعددی مرحوم نائینی از این عنوان استفاده کرده. خب این عنوان که قضیه از قیاس و قضایایی است که قیاسات و معها جزء تقسیماتی است که در علم منطق هست، در قضیه را تقسیم میکنن به فطری و غیر فطری. قضایای این در توضیح قضیه فطریه، این فطریات اومده. خب اگر این خصوصیات را کسی ملتفت نباشه به اینکه ما می توانیم از تحلیل در نفس قضیه استفاده بکنیم اثبات اون قضیه را، در مقام عمل مواجه شدن با فروع مختلف اینطور نیست که، ولو در ارتکاز او هست ولی اینطور نیست که بتونه از او استفاده بکنه. و صلی الله علی محمد.